أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در هفته گذشته روز چهارشنبه‌ای که ما اصفهان رفتیم، تصادفاً یه همایش نماز بود در دانشگاه آزاد نجف آباد. همایش نماز و نیاز جوان، گفتن اولین همایش نماز است که در دانشگاه با حضور اساتید و دانشجویان تشکیل میشه. از ما هم دعوت کردن، ما آقای دکتر امیری رئیس دانشگاه سابقه داره با ما، یه قولی هم قبلا از ما گرفته بود که بازدیدی داشته باشیم. بالاخره گفتن آقای قرائتی هم هستن و چه، رفتیم یه مقدار ما اونجا صحبت کردیم. پیشنهاد من اونجا این بود که روی نماز به حمد الله خیلی کار شده. در جمهوری اسلامی سالانه یک اجلاس سراسری نماز هست، معمولاً با پیام مقام معظم رهبری اجلاس افتتاح میشه، سخنرانه های خوبی میشه، تلاش زیاد شده. حتی تو ادارات جایگاهی برای نماز، نمازخانه درست کردن، در دانشگاه ها، در فرودگاه ها، در راه ها، بین راه ها. گفتم من پیشنهادم این است که بیایید رو کیفیت نماز کار بکنید. دیگه حالا جا افتاد اصل نماز، نماز خوندن، رو کیفیت نماز. ما وقتی مراجعه میکنیم به آیات قرآن یا روایات، میبینیم که آیاتی راجع به عظمت نماز، اهمیت نماز، روایاتی همچنین داریم. اما از اون طرف هم داریم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح و رستگاری رو میذارد به نماز ویژه، نمازی که الذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا رو میفرمود رستگار. بعدم باز چند تا ویژگی برای مؤمنین بیان میکنه، باز رو نماز تأکید میکنه، و الذین هم علی صلاتهم حافظون، اون وقت اولئک هم الوارثون یرثون الفردوس. هم فلاح برای این هاست، هم فردوس و بهشت برین برای این هاست، اما با این ویژگی الذین هم فی صلاتهم خاشعون. از طرفی برای نمازخونا ویلون للمصلین، ویلون للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. سهوشون از این نیست که نماز نمیخونن، سهو میکنن از نماز یا نمیخونن، مصلی هستند. مصلینی که سهو کننده هستند، یعنی تو نماز غافل، اینا ویلون للمصلی. پس صرف نماز خوندن این سعادت نمیاره، ویلون للمصلی. لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، نهی میکنه نزدیک نماز نرید، نمیگه نخونید. لا تصلوا، لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، در حالت مستی نزدیک نماز نرید. بعد یه تعلیل میاره، از این تعلیل ما تعدی میفهمیم. لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا حتی تعلمو ما تقولون. در حالت مستی نزدیک نماز نرید تا بفهمید چی میگید. یعنی چی؟ یعنی نمازگزار باید شرطش این است که بفهمد چی میگه. خب اگر این به منزله تعلیله، لا تقرب الصلاة حتی تعلمو، یعنی به علت این که باید بفهمید چی میگید و نماز بخونید. خب هر جا وقتی تعدی بکنیم میگیم تعمیم، علت تعمیم میده. لا تأکل الرمان لأنه حامز، این لأنه حامز حکم لا تأکل را از رو رمان میبرد رو هر چیز ترش. میگه خصوصیت ندارد رمان، هر چیز ترشی منهی عن هست. اینجا ولو میگه لا تقرب الصلاة نسبت به در حال سکر، با این تعلیل میفهمیم هر کس نمیفهمد چی میگه نباید نماز بخونه. حتی تعلمو ما تقولون، آدمی که غافله اصلا توجه به نمازش نداره، لا تقرب الصلاة. بنابراین رو کیفیت باید یه مقدار کار بشه. یه دو تا حدیثی من اونجا خوندم که دوست داشتم بین خودمونم بالاخره این بحث بشه، خودمونم این حدیث رو داشته باشیم. روایتیست، خوب روایتیست، من معتقدم هر نمازگزاری این روایت رو بنویسه بذاره تو سجادش. همینجور که مهر شما میذارید و وای میسید نماز، این تیکه کاغذ روایت رو هم بخونید و وای میسید نماز، از جلوتون باشد، خیلی مؤثر. روایت میفرماد قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا قام العبد المؤمن فی صلاته، اذا قام العبد المؤمن فی صلاته، وقتی انسان میسد به نماز، نظر الله الیه، یا نسخه بدل داره قال اقبل الله الیه، اقبل الله، نظر الله الیه، خدا نگاه بهش میکند. ممکنه شما با رفیقتون کنار هم نشستید، صورتتون رو طرف او میکنید، بهش نگاه میکنید، این یه جور نظره. یه وقت بلند میشید روبروش میشینید، میگید من میخوام روبرو باشم، اینو میگن اقبال، که طرف رو قبله خودش قرار میده. اینجا دارد که اقبل الله الی، خداوند مثل روبرو با تمام توجه به او نگاه میکند. حتی تنصرف، تا نماز تمام بشد. از وقتی میگه الله اکبر، خداوند اقبل الله الی، با تمام وجود و روبرو باش نگاه میکنه حتی تنصرف. و ازلت هر رحمه، سایه قرار میداد او رو رحمت، من فوق رأسهی الى افق سما. ازلت هر رحمه، سایه میاندازد رحمت الهی روی سر او، من فوق رأسه الى افق سما تا بالا. و الملائکتو تحفه من حوله، ملائکه اطرافشو میگیرن. و الملائکتو تحفه من حولهی الى افق سما، ملائکه هم دورشو میگیرن تا بالا. لابد تماشا میکنن ببینن این کیست که خداوند اقبال به او دارد. اقبل الله الی، کسی که خدا به او اقبال کرده، ملائکه قطعا اطرافش رو میگیرن، خوشحال هستن، نگاه میکنن ببینن کیه چی کار میکنه. و وکل الله به ملکن، خداوند یه ملک یا مأمور میکنه، وکل الله بهی ملکن قائما على رأسه، یه مأمور ملک مأمور بالا سرش وای میسه، یقول ایها المصلی، اون ملک بهش خطاب میکند، مأمور از طرف خداونده، وکل الله به ملکن، خدا این مأمور میکند این ملک رو که قائما علی رأسه یقول ایها المصلی لو تعلم من ينظر الیک، اگر میدونستی کی داره به تو نگاه میکنه، لو تعلم من ينظر الیک و من تناجی، اگر میدونستی متوجه بودی با کی داری مناجات میکنی، دو طرف چی به تو نگاه میکنه و تو با چه کسی داری نجوا میکنی، داری ایاک نعبد میگی، خطاب میکنی، حرف میزنی، مناجات داری. اگر میدانستی لو تعلم من ينظر الیک و من تناجی، مل تفت التفات، مل تفت ولا زلت من موضعک ابدا، اصلا توجه دو از اینجا بر نمیگردوندی و هیچگاه از جات بلند نمیشد، یعنی از اینجا نماز نمیرفتی بیرون اگر میدونستی کی با تو نگاه میکنه و با کی داری حرف میزنی. مل تفت ولا زلت من موضعک ابدا. خب ببینید وقتی انسان توجه بکند که وایساد نماز، گفت الله اکبر، خداوند به او داره نگاه میکنه، چقدر این توجه حال میده به انسان، چقدر تأثیر میذاره رو انسان، خدا داره بهش نگاه میکنه. ما اونم اقبل الله و الی، همین توجه باعث میشد انسان با خضوع، با خشوع، با حال تضرع نمازشو ادامه بدهد. اون وقت میبینیم که بزرگان ما اینجور بودن. کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا اخذ فی الوضو یتغیر وجهه، وقتی حضرت آماده میشد برای وضو، از اونجا یتغیر وجهه من خیفت الله، و کان اذا حضر وقت الصلاه، وقت نماز که میشد، یتزلزل امیرالمومنین، و کان علیون کذا، یعنی برنامه‌شون این بود، روششون این بود، نه اینکه یه دفعه اینجور شد. عرض کنم که کان امیرالمومنین اذا اخذ فی الوضو یتغیر وجهه من خیفت الله، و کان اذا حضر وقت الصلاه یتزلزل و یتلون، رنگشون تغییر میکرد. فقیل له مالک یا امیرالمؤمن، گفته میشد آه چرا این چه حالیست، چرا رنگتون تغییر شد، بدنتون میلرزه. فرمودن که فیقول جا وقت و امانتن، وقت امانت خدا رسیده، امانتی که عرضها الله علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها، آسمونها و زمین زیر بار تحملش نرفت و حمل حل انسان، وقت اداء اون امانت. عرض کنم که امام حسن مجتبی علیه السلام رو دارد که شخصی گفت رأیته یصلی، دیدم آقا دارن نماز میخونن. ف فسقط رداؤه عن منکبه. اینا تو روایات ما هست. مثلا شما دلتون نمیخواستی وقت میرید امام مجتبی دارن نماز میخونن، وایستید ببینید چجوری نماز میخونن، و این اومده تو روایه، رأیته یصلی فسقط رداؤه عن منکبه، عبای مبارکشون یه طرف از رو شونشون افتاد، فقط یه طرف عبا رو شونه بود، یه طرف افتاده بود. فسقط رداؤه عن منکبه فلم یصوحی حتی فرق من صلات. حضرت دستشون رو دراز نکردن این عبا رو صاف کنن، لم یصوحی حتی فرق من صلاته، همینجور که یه طرف عبا افتاده بود حضرت نماز رو ادامه دادن تا فرق من صلاته. میگه فسألته، رفتم جلو ببینم امام چی میگه، گفتم آقا تو نماز این عباتون افتاده بود یه طرف، صافش نکردید این عبا، ببینید امام چی میگه. این توجهه، این باید تو ذهن ما باشد. حضرت فرمود ویحک اتدری بین یدی من کند، ویحک اتدری بین یدی من کند، میدونی مقابل کی وایساده بودم؟ میدونی مقابل چه کسی ایستاده بودم؟ همین توجهه، این توجه هست که خضوع به انسان میده، خشوع به انسان میده. میدونی مقابل کی ایستاده بودم؟ یعنی میدونی کی به من نگاه میکرد؟ اگر من و شما وقتی وای میسیم نماز بدونیم خدا داره نگاه میکن، در مقابل او هستیم، هیچ وقت حاضریم آسینامونو پایین کنیم، آسینامونو بالا کنیم، قلب دگممون رو باز کنیم، دگممون رو ببندیم، به خودمون ور بریم؟ اینا مال غفلته. اقیم صلاته لذکری، نماز ذکره، یاد خداست، با غفلت که نمیشه ذکر باشد. لذا امام فرمود ویحک اتدری بین یدی من کند، وقت دنبالش امام این رو اضافه کردن ان العبد لا يقبل منه صلاتون، قبول نمیشه ازش نماز الا ما اقبل فیها، اون مقدارشو که با توجه میخونه اون مقدار قبوله و الا بقیهش نه قبول نیست. قبول نیست یعنی باید بگیم بلند شو دوباره نماز بخون، اعاده کن یا قضا کن خارجی وقت، نه، نمازشو خونده، مسقط قضاست، با وضو رو به قبله شرایطشو داشته نماز خونده، اما شرط قبول غیر شرط اجزا است. طهارت، قبله، عرض کنم که اینا شرط مکان، اباحه چه، اینا شرایط اجزا است. اگر بی وضو باشد نماز باطله، اما شرط قبول یه چیز دیگه است. نماز خونده، مدعی هم هست، اما قیامت بیستد بگه خدای نماز خوندم پاداش بده، میگن این نماز قبول نبود چون حضور قلب نداشت. آخری ان صادق علیه السلام کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا قام الی الصلاه کانه ساق شجرین. الله اکبر. امام صادق میفرمود کان علی ابن الحسین، اینا رو باید انسان تو ذهنش نگه داره. واقعا وظیفه ماها این است که خودمون اول این جهات رو رعایت کنیم تا بعد برای دیگران هم بگیم. امام صادق میفرمود کان علی ابن الحسین، نه یه دفعه اینجور شد، کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا قام الی الصلاه کأنه ساق شجرن، مثل یه تنه درخت. وقتی امام وایساده مثل یه تنه درخت. کأنه ساق شجرن لا یتحرک منه الا ما حرکت ریح منه. اگر باد میوزید کنار عبای حضرت و باد حرکت میداد و الا خود امام هیچ حرکت نداشت، مثل تنه درخت. که انهو ساق و شجره لا یتحرک منه الا ما حرکت ریح منه. باد لباس حضرت و عبد جا به جا میکرد یا حرکت میداد. خود امام وقتی وای میسه این مثل در حال ادب. وقتی انسان غافل از خودش هست دیگه اینجاشو بخاروند و اونجاشو آسین و دکمه و نمیدونم توجه به این و اون، اینا مال غفلت. انشاءالله خداوند توفیق اقامه نماز با شرایطی که برای قبول هست، خضوع، خشوع، تعظیم برای عظمت، هیبت در مقابل خداوند، با این شرایط به همه ما عنایت بفرمایید. عرض کنم که مسئله هفت، امام فرمود لو تعارضت الید الحالیه مع الید سابقه اول ملکیت سابقه. یه وقت ممکنه تعارض بشه بین ید فعلی که یه کسی ید رو مال داره با ید سابق که دیگری رو این مال سابقا ید داشت. مثال میزنی، خانه رو میبینیم الان زید توش نشسته، زید ید داره رو این خانه. تا یک ماه قبل عمر تو این خانه نشسته بود، میدونیم عمر تو این خانه، خانه مال عمر بود، رفت و آمد داشت، کلید داشت، میمد میرفت تا یک ماه قبل. امروز بعد از گذشت یک ماه میبینیم زید تو این خانه نشسته، اون رفت و آمد داره. هر دو هم اومدن تو محکمه ادعا دارن. زید که ید فعلی دارد میگه خانه مال منه، عمر که ید سابق داشت مال یک ماه قبل میگه خانه مال منه. یا یه ماشینه، هر عینی، حالا مثال زنیم به خانه، یه ماشینه قبلا دست زید بود، امروز دست عمر بود، امروز دست زیده، سرش دعواست. زید که ید داره الان میگه مال منه، عمر میگه سابق یک ماه قبل مال من بود، که یک ماه قبل میدانین در ید او بود. تعارض پیدا میشد بین ید فعلی که زید بر این مال دارد و ید قبلی یک ماه قبل که عمر بر این مال داشته و الان هر دو مدعی این مال هست. خب در اینجا تعارض بین دو تا ید، یا نسبت به قبلی بیانه اقامه شده، زید عمر بیانه اقامه میکند که یک ماه قبل این خانه مال من بود، شهود شهادت دادن، یا ما علم داریم میدانیم پدرش مرده بود، این خانه بهش ارث رسیده بود و علم داریم که او مالک بود. پس یا علم داریم به ملکیت سابق، یا بیانه اقامه شد برای ملکیت سابق، یا ید داشت سابق. زید هم ید فعلی دارد. آیا اینجا مدعی کیه؟ مدعا علیه کیه؟ و حکم را به نفع کی باید بدیم؟ ید فعلی را حاکم قرار بدیم یا ید سابق رو؟ عرض کنم که فیه قولان، در مسئله دو قول هست، بعضی که اکثر هستن و مشهور قائلن که ید فعلی حاکم است، ید فعلی معتبره. ترجمه فرمودن اعتبار برای ید فعلی، میگن این به منزله ذلیت حساب میشه. اون یکی که قبلا ید داشته اون فعلا نسبت به این مدعی است، این مدعا علیه اون مدعی است. اونی که میگه ماه گذشته مال من بود باید اثبات بکنه، بیانه بیاره. نداره بیانه، زیدی که ذلیده است قسم میخوره که شما حق نداری، مال مال او میشه. پس میگن ید فعلی حاکم است و اگر او بیانه آورد قبول، نیاورد به نفع این با یک قسم حکم میدی. در مقابل این قول اکثر، مرحوم محقق صاحب شرایع و جمعی اونا قائلن که ید سابق معتبر است، مقدم میشه ید سابق. ترجمه فرمودیم این دو قول در مسئله. اما قول اول که اکثر قائلند، دلیلشون این است که میگن این ید فعلی اماره ملکیت است. ید داره زید رو این مال، خانه رو الان کلیدش دست اوست، توش نشسته، این اماره ملکیت. ید سابق اماره هست، اما اماره برای یک ماه قبله. اماره است که یک ماه قبل این خانه این ید داشته. ترجمه فرمودیم اگر ما بخواهیم بکشونیم حکم ید او را تا امروز، باید استصحاب کنیم، بگیم سابق یک ماه قبل این ید داشت، یدش اماره ملکیت بود، پس حکم ید که همون ملکیت هست رو استصحاب میکنیم تا حالا، میگیم پس الان هم مالک است. پس ید سابق رو، اماریتش رو به زمیمه استصحاب باید بکشونیم تا حالا. ید زید دیگه استصحاب نمیخواد، ید زید ید فعلی است. خب در حقیقت تعارض بین دو تا ید نشده، در حقیقت تعارض شده بین ید فعلی و استصحاب حکم ید سابق. و الا ید سابق یه حالا حاکم نیست، ید اون مال یک ماه قبل اماره بود، باید استصحاب کنیم حکمش رو تا حالا. پس تعارض میشه بین ید فعلی با استصحاب ید قبلی، و ید اماره است لا یعارضه اصل، استصحاب اصله، ید اماره است، هیچ موقع اصل با اماره تعارض نمی کند، تاب مقاومت نداره. اگر دو تا ید بود می گفتیم دو تا اماره است، اما ید سابق مال سابق، اماره ملکیت یک ماه قبله. دلالتش بر ملکیت حال که بگیم امر حالا مالک است مثل یک ماه قبل، باید استصحاب کنیم. پس در حقیقت استصحاب میگه این مال مال امر است، ید میگه مال زید است، و ید مقدمه بر استصحاب. از این جهت میگیم که مشهور یا اکثر قائلن که ید فعلی حاکم است. ان قلت، کسی بیاد اعتراض کند که ید، حجیت ید مشروط به این است که معارض نداشته باشد. در جایی ید حاکم است، در جایی ید اماریت دارد که لا یعارضه شیء، معارض نداشته باشد. و اینجا ید زید معارض داره، همون استصحاب، همون استصحاب حالت سابقه معارضه با این یده. پس شرط اماریت محقق نیست، اماریت ید برای ملکیت مشروط به این است که معارض نداشته باشد. اینجا معارض داره، با وجود معارض این ید اماریت برای ملکیت زید نداره. قد یقال اینجور، جوابش این است که نخه، اولا اطلاق دارد ادله حجیت ید، اماریت ید، شرط توش نیست، قید توش نیست که بگه ید اماره است به شرط عدم المعارض، هم چیزی نیست تو روایات، تو ادله‌ای که دلالت دارد بر حجیت ید، روایات چه قبلا خوندیم. ید رو اماره ملکیت میگیرند و شرط این که به شرط این که معارض نداشته باشد، بله اگر هر چه معارضی پیش اومد باید قاعده تعارض عمل بشه، نه اینکه شرط حجیتش این است که معارض نداشته باشه. پس اولا که این درست نیست، ثانیا اگر یه همچه شرطی باشد اصلا هیچ جایت اماریت پیدا نمی کنن، به جد که اغلب جاها کسی که ید رو مال داره یه ید قبلی روی مال بوده. شما معمولا ماشین را میبینید این الان مالک هم از یکی دیگه خریده، خانه رو این توش نشسته از یکی دیگه خریده. اغلب جاها کسی که ید رو مال داره مسبوق به ید سابق است، پس بنابراین بگی معارض داره، شرطش این است که معارض نداشته باشد، استصحاب نباشه. و هر جا شما رو ماشین، رو خانه یه لباس میدید میخرید، خب شما از مغازه خریدید، صاحب مغازه اول ید داشت، حالا شما ید دارید، یه ید سابق دارد اینجا. پس قالب اینجوری است، وقت باید اماریت ید از قالبیت بیفته، اماریتش در حالتی که هیچ کس نگفت، توجه فرمودید. بنابراین میگیم این قول که بگه مشروط به این است، اینم درست نیست. بنابراین قول حق و قول اکثر این است که ید فعلی حاکم است و معارضه بین دوتا ید نیست، معارضه بین ید است و استصحاب، و استصحاب مقدمه، یعنی ید مقدمه بر استصحاب. عرض کنم که یه قول دیگه هم هست، یه دعوای دیگه هم هست اینجا، اونم عرض کنیم. یه کسی میاد میگه که در یه همچه جایی که زید ید دارد رو این مال، عرض کنم که و میدانیم که این خانه یک ماه قبل مال عمر بوده، یا بیانه هست یا یدش رو میدانیم، بالاخره یک ماه قبل عمر ید داشت رو اینجا، این یدی که الان زید دارد یه معنا داره، معناش این است که بله این یک ماه قبل مال اون بود اما منتقل به من شده. اگر ما بخوایم بگیم ید زید حاکمه، ید زید علامت ملکیتش هست، با اون ید چه جور جمع میکنیم؟ با ید یک ماه قبل میگیم پس معنای ید زید و اماریت ید برای ملکیت زید، معناش این است که انتقل این مال از امر به زید، معناش انتقال به او، ولی یک ماه قبل این میدانی ملک امر بوده. پس در حقیقت زید داره ادعا میکند با این یدش، با زبان بی زبانی میگه من خریدم از زید، از امر منتقل شده به من. خب اصل عدم انتقاله. پس درسته که ید الان اماره است بر این که این مال مال زیده، اما در اینجا یه همچه محتوایی دارد که میخواد زید ادعا کند که منتقل شده به من، ولی اگر منتقل نشده باشد که مال امره، میدانیم یک ماه قبل دست او بود و ملک او بود، پس باید ادعا کند که ملک من شد، منتقل به من شد، و اصل عدم انتقال. چون اصل عدم انتقاله، پس ید این اماریت نمیتوند داشته باشد. در جایی ید او اماریت دارد که انتقال شده باشد به او، ملک او شده باشد. و اگر ما شک داریم در این که ملک شده یا نه، انتقال بهش پیدا شده یا نه، از عدم انتقاله. پس ید او حجیت نمیتوند داشته باشد. جواب این است که باز اینجا یه اصل درست کردید شما، دیگه بالاتر از این نیست که میگید اصل عدم انتقال، اصل با ید نمیتونه معارضه بکنه. ید اماره است، اصل عدم انتقال تا به مقاومت با اماره نداره. بنابراین این حرفم صحیح نیست. اصل میخوان درست کنن مگر این که بگه در اینجا معنای این اماریت ید زید این است که مدعی شده باشد. زید مدعی است که منتقل شده به من. خب کسی که مدعی است باید اثبات بکنه، اینم وجهی ندارد. ید اماره است، میخواد مدعی باشد، میخواد مدعی انتقال نباشد. شرط این که کسی ید دارد این نیست که ادعا کند منتقل شده به من، ادعا کند بیاد احراز، یعنی اثبات کند چجوری من ذلیت شدم. شرطش نیست. همینقدر که ما نمیگد داره میگیم اماره است. میخواد بگه چجور منتقل شد به من، ادعا بکند انتقال را، ادعا نکند. همین که ید داره اماره ملکیت هست. بنابراین پس قول اون یه بحث دیگریست. اگر اقرار بکند بعد میگیم. فعلا ما هستیم و ید، ید داره زید بر این مال، اقرار چیزی نیست در کار. حالا اگر اقرار بکنه بعد فرع بعدی عرض میکنه. تجربه فرمودیم. بنابراین میگیم اون ید قبلی درسته، اماریت داشته، علم داریم مالک بوده، قبول داریم، اما ید فعلی حاکم است. اون باید استصحاب کنیم، استصحاب با اصل، با ید، با اماره مقاومت نمی کنه. بگیم احتمال باید بدیم انتقال اصل عدم انتقاله، ما میگیم همچیزی باز اصله، اصل تا مقاومت باید نداره. این قول اول. قول دوم که مرحوم محقق در شرایع دارد، فرماد که اقرب قول دوم که بگیم، عرض کنم که ید امر حاکمه. اینا دلیلشون چیه؟ دلیل این قول این است که عرض کنم که میگه ید زید که فعلا حاکم است، این رو اماره میدانید یا نمیدونید؟ ید زید رو میگیم ید زید اماره است برای ملکیت فعلی، که زید فعلا مالک است. خب اگر شما ید زید رو اماره ملکیت فعلی بدانید، باید ید امر رو به طریق اولا اماره برای ملکیت فعلی بدانید، برای ملکیت فعلی. اگر ید زید اماره است برای ملکیت حال، ید امر باید به طریق اولا اماره باشد برای ید حال. چرا؟ به جهت این که ید زید فقط میگه الان مال زید است، فعلا رو بیان میکنه. ید امر میگه الان که مال زیده، با استصحاب، سابق مال زید بود، حالا مال زیده. میگه هم یک ماه قبل مال زید بود، هم حال. اگر تعارض شد بین دو دلیل که یکی شمول بیشتر داره، یکی فقط یه مورد رو میگه، ید زید میگه فعلا مال زید است، اما ید امر میگه هم قبلا هم فعلا مال زید است، مال امر است. و این یدی که اماره بود هم در سابق هم فعلا، این اولاست که حجت باشد از اونی که میگه فعلا مال زید است. توجه فرمودید؟ پس دو تا ید داریم ما، یکی ید زید است، یکی ید عمر. ید زید فقط میگه حالا مال زید است، ید عمر میگه هم سابق یک ماه قبل که ید داشت، هم اون وقت مالش بود هم الان. مزیری نداریم ما، نفهمیدیم منتقل کرده باشد، فروخته باشد، علم به مزیر و اینا نداریم، هیچی نمیدونیم. یک ماه قبل دستش بود، باید بگیم الانم مالشه، مگر اینکه علم پیدا کنیم، احراز کنیم، فروخت، منتقل کرد، هبه کرد، سول کرد، هم چیزی اطلاع نداریم. پس ید امر میگه هم سابق مالش بود هم الان. ید زید میگه فعلا مال زید است، و اون یدی که هر دو زمان را میگه شمولش بیشتره، اولاست برای قبول تا اونی که میگه فعلا مال زید است. پس ید امر به طریق اولا حاکم است برای مالکیت امر رو این مال فعلا. این استدلال قول دوم. جوابی که به این داده میشد، جوابش این است که ید زید دلالت دارد که فعلا فلحال مال زید است. شما میگید ید امر هم زمان گذشته رو میگد هم حال رو. زمان گذشته شما هم قبول دارید، میگه ید امر میگه یک ماه قبل مال ام بود، اما حالا مال اوست. چی میگه؟ استصحاب اینو میگه، نه ید. یدی که امر داشت مال یک ماه قبله، دلالت داشت ید که یک ماه قبل مال اوست. شما میگید الانم ید او دلالت دارد که مال امره، میگیم این با استصحاب نه خود ید. بنابراین شما میخواد به ذمیمه یدی که یک ماه قبل بود با ذمیمه استصحاب تا حال بگید پس هم قبل و هم حال مال زید است، مال امر است. اینا ید امر نمیگه، استصحاب میگه، و ما گفتیم استصحاب در مقابل ید تاب مقاومت نداره، ساقط میشه. استصحاب رو بذارید کنار، فقط ید سابق است، ید سابق و ید فعلی. خب ید فعلی حاکم است، گفتیم نه ید سابق. این که شما اولویت درست کردید، اولویت که هم قبل مالک بود هم حال، ولی ید زید میگه فقط حال. میگیم ید امر این دلالت رو نداشت که هم قبل هم حال. به ذمیمه استصحاب ید امر تا حال میگفتیم هم قبل هم حال، و استصحاب که ساقط شد پس فقط ید قبلیست، بنابراین این ید مقدمه بر او. پس این اولویت هم که بر قول دوم بود صحیح نیست، پس دلیلی برای قول دوم نیست. قول اول قول اکثر اون اقواس که بگیم ید فعلی حاکم است. حالا در مسئله فروز دیگری هم هست، انشاءالله بعد ذکر میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.